بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله اول رو قبلا بحث کردیم، به مسئله دوم رسیدیم. مسئله دوم قبلا عرض کردم سه تا مسئله رو حضرت امام به تبع مرحوم اصفهانی در وسیلت النجات در هم ادغام کرده. مسئله اولش رو ما بحث کردیم، تمام شده تلقی کردیم، پرداختیم به مسئله دوم. ولی در مسئله اول یک جمله رو من ازش غفلت کردم که البته این جمله رو ما قبلا بحث کرده بودیم، ولی به خاطر نکته ای دوباره این رو یادآوری میکنم. اما مسئله اول این بود که یستحب التبرع بالحج عن الاقارب و غیرهم احیاء و انباتا و کذا عن المعصومین علیهم السلام احیاء و انباتا و طواف عنهم علیهم السلام و عن غیرهم احیاء و انباتا و احیاء مع عدم حضورهم فی مکه او کونهم معذورین. اون قسمتیش که باقی مونده، یعنی نکته‌ای که نگفتم، فقط این قسمت آخره، مع عدم حضورهم فی مکه او کونهم معذورین. ما روایات خوندیم که تبرع به حج مستحب از ناحیه فامیل و غیر فامیل، زنده و مرده، از ناحیه معصومین، زنده شون، مرده شون، که البته اونها که همشون به یک معنا احیا ان، ولی حالا موت ظاهری. طواف از این بزرگوارها، از غیر اینها، زنده و مرده مستحب. اینا رو همه رو روایات چه قبلا اشاره کرد. فقط یک قیدی است امام رضوان الله علیه، مرحوم سید رضوان الله علیه، اینها آوردن علما، گفتن در مورد میت شرطی نداره، اما در مورد حی شرطش این است که یا در مکه حاضر نباشد یا اگر حاضر است معذور باشه. این بحث رو حضرت امام یه جای دیگری هم قبلا فرموده بودن. ما روایتش قبلا خوندیم، این روایتش اینجاست که من قبلا خوندم، این روایت همین جلسات جلسه قبلا خوندم، این روایات رو دیگه تکرار نمی کنم. فقط توی این روایات یک دونه روایت هست که اینو تکرار می کنم و اون روایتی است که اسحاق ابن عمار از موسی ابن جعفر علیه السلام سوال می کنه، سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته او بعض طوافه لبعض اهله. یک کسی میره حج، حج خودش یا عمرش رو یا بعضی از طوافش رو برای بعضی از اهلش، مثلا فامیلش، قرار میده. اینجا قید میاره اون جناب اسحاق ابن عمار، میگوید و هو عنه غائب به بلد آخر، یعنی اون کسی که این نیابت از او میکند، هو اون بعض اهل، عنه از این رجل حاج غائب به بلد آخر، این خودش اون منوبعن در مکه حاضر نیست. اینجا در عبارت راوی این قید آمده. سوالی که البته راوی کرده، سوال از این نیست که این نیابت صحیح یا صحیح نیست، اینو مفروض گرفته. سوال کرده فین قصو ذالک من اجرهی، آیا کسی وقت حجشو یا عمرشو یا بعضی از طوافشو برای دیگران قرار داد از اجر خودش کم میشه؟ حضرت فرمود لا، نخیر، هی له و لصاحبه، هم اجر برای این آقا داره هم اجر برای اون رفیقش، همونی که منوب عنه. تازه این یه اجر اضافه هم میبره، و له اجر سوا ذلک، اضافه بر این یه اجر دیگه هم داره، به ما وصل، از باب صله، صله رحم، این یه اجر اضافه هم میبره. در این روایت این قید آمده و هو عنه غائب به بلد آخر، که این قید در کلام راوی آمده، مورد سوالش اینه. در سخن امام علیه السلام چنین قیدی نیامده که مثلا به این شرط این کار رو میتونه بکنه، ولی راوی سوالش در این مورد. خب این قیدی که آقایون گذاشتن که اگر حی است حاضر نباشد یا اگر حاضر است قادر نباشد، این از کجا پیدا شد؟ آیا چنین قیدی هست یا نه؟ اینجا بعضی از بزرگان مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه در مهذبشون یک نکته ای رو فرمودن که ما قبلا در مباحث مربوط به نیاب در مباحث مربوط به وصیت بالحج به این نکته اشاره کردیم. یه مسئله ای بود، حالا من اون مسئله رو اول اینجا اشاره کنم. مسئله 14 از مسائل وصیت بالحج، که این مسئله رو دوستانی که بودند خاطرشون هست، سال گذشته جلسه 100 جلسه ما که اواخر سال بوده این مسئله رو بحث کردیم. ما در این مسئله امام فرمودن یجوز نیابه عن المیت فی طواف الاستحبابی، می توان از میت در طواف استحبابی نیابت کرد، و کذا عن الحی اذا کان غائبا عن مکه او حاضرا و معذورن ان، میتوان از زنده نیابت کرد در صورتی که غایب از مکه باشه یا اگر حاضره معذور باشه نمیتونه خودش بره. و اما مع حضورهی و عدم عذره فلا تجوز، در صورتی که حاضر باشه عذری هم نداشته باشه که خودش میتونه بره طواف انجام بده، نمیتونیم ما بریم براش طواف مستحبی انجام بدیم. مثلا اون یکی خوابیده توی هتل لنگش هوا کرده، به ما بگه آقا تو میری حالا مسجد الحرام یه طوافی هم واسه ما بکن، یا خود ما میریم میگیم آقا زحمت خیلی میکشن تو هتل مشغول استراحتن، ما اینجا براشون یه طوافی هم انجام بدیم. امام میفهمن نه این نمیشه، مشهور هم همینو گفتن نمیشه. خب در ذیل این مسئله ما به این نکته ای که مرحوم آقای سبزواری اینجا اشاره کرده پرداختیم، یه سوال رو مطرح کردیم که اصلا به طور کلی نیابت در عبادات اصل درش چیه؟ با قطع نظر از ادله خاص می شود نیابت کرد در عبادات؟ قاعده اولی این اصالت و نیابته، اصالت صحت نیابته، یا نمی توان نیابت کرد؟ بله، ما پاسخی که دادیم، یعنی همه دادن، این است که اصل عدم نیابت، چون عبادات ظاهر ادلهش این است که خدم مخاطبش خود مکلفینه. وقتی مثلا نماز صبح یا ظهر یا مغرب یا عشا یا عصر تکلیف شده، این تکلیف شده به خود مکلف، اون نمیخونه و مکلف خودش مسئوله، خودش باید بره جبران کنه، یکی دیگه بره جای اون نیابت بکنه، این قاعده نیست. روزه همینطور، حج هم همینطور، چه حج واجب چه حج مستحبی، طواف هم همینطور، چه طواف واجب ضمن حج واجب چه طواف مستحبی، قاعده اینه که نمیشه نیابت کرد. بنابراین ما در مباحث مربوط به نیابت باید به دنبال دلیل بر صحت نیابت باشیم، نه دلیل بر بطلان نیابت. عدم دلیل بر صحت نیابت کافی است برای حکم به عدم صحت نیابت. پس سوالی که الان ما اینجا داریم اینه که آیا از کسی که حاضر است و معذور است، یا کسی که حی است و حاضر نیست، می توان نیابت کرد یا نه؟ اما این که از کسی که حاضر است و معذور نیست نمی توان نیابت کرد، این نیاز به دلیل نداره، این دلیل نمیخواد. نیابت نکردن، این که نیابت جایز نیست دلیل نمیخواد، این که نیابت جایز است دلیل میخواد. مرحوم آقای سبزواری تعبیرشون اینه، میفرماین کسی که حاضر است و معذور نیست نمیشه ازش نیابت کرد. چرا؟ یک، اصالت عدم مشروعیت، اصل این است که نمیشود نیابت کرد، همینی که اشاره کرد. دو، این روایت، که این روایت تو همون بابی است که روایت شو قبلا خوندیم، باب 25، که علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر نقل میکنن ان رجل جعل ثلث حجته لمیت و ثلثیها لحی، یک سوم حجشو گذاشته برای مرده ای، دو سومشو برای زنده ای. فقال علیه السلام للمیت و اما الحی فلا، حضرت فرمودن مرده بل زنده نه. خب طبق این روایت اگر حالا اینجوری که مرحوم آقای سبزواری معنا کرده که گفته خب یعنی مقصودش نیابته، طبق این روایت حضرت دارن میفرمان نیابت از زنده نمی شود، نیابت از مرده بله میشه. بعد ایشون میفرمان ما مقصود از زنده رو باید حمل کنیم بر زنده موجود غیر معذور، یعنی زنده که تو مکه هست و معذور از اعمالم نیست. که حالا چرا ما اینو حمل میکنیم هیچ اشاره نکردن، همجوری فرمودن بعد حملهی علا غیر المعذور. بعد البته یک استثنایی کردن که حالا بعد میگیم، که این بحثا همه در نیابته ها. یه بحث دیگری داریم که در مسائل بعدی امام رضوان الله علیه به اون میپردازن، ما بحث میکنیم، بحث اهداء ثواب. اون یه باب دیگری است، توضیح میدیم فرقش با نیابت چه هست. خب این روایت رو که ایشون اشاره کردن ما آوردیم، حالا از وسائل دیگه، من از وسائلشو نمیخونم، این همین روایته نمیخونیم. مرحوم آقای فاضل برخلاف مشهور در اون مسئله چهاردهم که الان اشاره کردم در الوصیه بالحج بحث شده، برخلاف مشهور ایشون فتوایی دارن. مشهور میگن اگر شخص حاضر نبود یا حاضر بود و معذور بود میشود از اون نیابت کرد. ایشون میفرمان ما هیچ دلیلی بر نیابت از حاضر نداریم ولو اینکه معذور باشه. دیگران گفتن اگر حاضر باشد و معذور میشود، ایشون میگه نه خیر نمیشود. این نمیشود ایشون که اینجا فرمودن، اونجا توضیح دادن، اینجا توضیح ندادن ها. یعنی تو کتابشون در ذیل این مسئلهی که الان بحث میکنیم ایشون توضیح ندادن، فقط فرمودن قد تقدمه، گذشت. اونی که توضیح دادن اونجا توضیح دادن. ایشون مدعی هن که این روایاتی که در مسئله بهش تمسک شده که الان اشاره خواهم کرد شامل حاضر نمیشود، چه حاضر معذور چه حاضر غیر معذور. بنابراین ما دلیلی بر صحت نیابت از حاضر نداریم، چون دلیل نداریم اصل عدم صحت نیابته، بس نمیتونیم نیابت کنیم. این فرمایشش. اما دقت کنید ما روایاتی داریم که دیگران، که اونو در اونجا بحث کردیم الان هم اشاره میکنم، دیگران به همین روایات مثل امام، مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آقای خویی، همه علما مشهور به همین روایات توسط کردن، گفتن میشود از حاضر در صورت که معذور باشد نیابت کرد. خب این روایاتش زیاده. یکی از اون روایاتش که آقای فاضل هم بهش اشاره میکنه این روایته، که اون قسمتش که من پررنگ کردم، حالا البته این دیتا پروژکتور ما هم در حال فوت مختصری است، کمی چشمک میزنه که دارم میمیرم، این حالا انشالله از اینجا دیده میشه. این قسمتشو من بقیهشو کار ندارم. روایتشو سوال میکنه راوی، روایتش هم صحیح است همطور که آقای فاضل فرمودن، سوال میکنه راوی از حضرت که یتوف الرجل عن الرجل و هو مقیمون به مکه لیس بهی علتون، آیا میتواند مردی از مردی نیابت کند در طواف در حالی که اون مرد منوب عنه مقیم مکه است، یعنی در مکه هست، و لیس بهی علتون، هیچ عیبی هم سر و حال سر و مرو گنده، میشه نیابت کرد؟
حضرت فرمان لا نخیر نمیشه. بعد از این فرمان لو کان ذالک یجوز لعمرت ابنی فلانن فطاف عنی. حضرت فرمودن اگه اینطوری جایز بود خب من میگفتم به بچم بره به جای من، یعنی منم که تو مکه بودم میگفتم پسرم تو برو جای من طواف کن، خودم نمیرفتم. نمیشه. خب دیگران به این روایت تمسک کردن، گفتن ببینید راوی میگه یتوف الرجل عن الرجل و هو مقیم به مکه لیس بهی علتون. اینجا رو میپرسه، میگه اینی که حاضر است و عیب و ایرادی نداره معذور نیست، اینو میشه نیابت کرد؟ حضرت ما نخه نمیشه. گفتن خب معناش اینه پس اگه حاضر نیست یا حاضر است و معذور است میشه نیابت کرد دیگه، مفهوم این عبارت اینه. آقای فاضل میفهمن این یه اشعاره، اشکال ایشون اینه، این دلالت نیست که، اشعاره، اشعارم حجیتی نداره. ببین این که اشعاره یا دلالته، این اینجا دقت کنید، یکی از مشاکل اجتهاد این قسمته، این اشعار یا دلالت اینا برهانی نیست خیلی، برهانی نیست خیلی، بیشتر برمیگرده به این که ما به ذوق عرفیمون از چنین عبارتی چه چیزی رو میفهمیم. اگر ما یه استدلال گونه ای ذکر میکنیم بیشتر برای تنبیه توجه دادنه، و الا برهان، من الان برهان اقامه کنم که الا و لابد این دلالت است، یا آقای فاضل برهان اقامه کنه که الا و لابد این اشعار است، هیچ کدوم ما چنین کاری رو نمیتونیم بکنیم، مثلا امکان نداره. فقط میشه شواهدی، نکته هایی ذکر کرد. دقت کنی من در مبنای اصولی خودم معتقدم که برخلاف مشهور جمله شرطیه مفهوم نداره، تو اصول توضیحش می، یعنی مفهومی که مورد نظر هست در علم اصول مفهوم مخالفت، مفهوم کلی نداره جز جمله شرطیه. مفهوم جمله شرطیه در حد جمله وصفیه است که به اصطلاح بهش میگیم مفهوم جزئی. این مبنای ماست در اصول. بنابراین حتی اگر جمله شرطیه بود که اینجا شرط نیست در ظاهر، ما رو مبانی اصولی میگفتیم مفهوم نداره. اما تو اصول اینو توضیح میدیم، میگیم ما که میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره، یعنی لو خلیه و طبعه یه مفهوم کلی نداره. مثلا من اگه گفتم آقا فردا اگر باران ببارد درس ما تعطیل است، مفهوم نداره که اگر فردا بارون نبارید درس ما تعطیل نیست ولو از آسمون سنگم بباره، این همچی مفهومی نداره. اون که علما ادعا میکنن اینه، ما میگیم همچی چیزی نداره، همچی مفهومی نداره. اما ما تو اصول میگیم درسته ما قائلیم جمله شرطیه هم مفهوم نداره، اما در یک خطاباتی گاهی حتی لقب که تو اصول گفته میشه دیگه، هیچ کس قائل به مفهوم برای لقب نیست، گاهی ممکنه لقب هم در یک عبارت خاصی مفهوم پیدا کنه، اون به خاطر ویژگی عبارت و فضای سخن و شرایطی که در ذهن راوی و همه اونا هست باید توجه کرد. اینا قرائنی نیست که محفوظ میشه به یک عبارت، اون عبارت مفهوم پیدا میکنه. حالا دقت کنی ایسا این راوی که سوال اینجوری داره میکنه، یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم به مکه لیس بهی علتون، این راوی شکش در چیه؟ شکش در اینه که مثلا اصلا میشه نیابت کرد در طواف، یه همچین شکی داره. ظاهرش اینه که این براش مسلمه که میشه نیابت کرد در طواف. مثلا این آقا احتمال میده که از یه مرده ای نمیشه نیابت کرد، چون بعضی روایات داشتیم قبلا خوندیم، الان هم هنوز اینجا اسلایداش هست، که مثلا راوی سوال میکرد از مرده میشه نیابت کرد یا نه. آیا اینجا، حالا بگذاریم روایت چطور پیدا کنم طول میکشه، آیا اینجا که این سوال مطرح شده حضرت اون راوی چنین چیزی تو ذهنش بوده؟ ظاهرش اینه که نیست. حتی با این قیدی که آورده و هو مقیم به مکه لیس بهی علتون، با این قید درسته، این اصلا میگم جمله شرطی هم نیست، نهایت وصفیه، آدمی که در مکه هست و صفتش اینه که لیس بهی علتون، ولی این قید رو برای چی ذکر میکنه؟ اگه سوالش اینه که از آدمی که تو مکه هست میشه نیابت کرد یا نه، چه معذور باشه چه غیر معذور، این خودش تو مکه است دیگه، میشه نیابت، برای چی میگه لیس بهی علتون؟ این معلومه تو ذهنش اینه که اونی که بهی علتون اونه که میشه نیابت کرد، اون که شک نیست. خب حضرت هم الله، ما اینجوری نگاه کنیم میگیم خب حضرت گفته اینو نمیشه نیابت کرد، ممکن بود اگر اون سوال میکرد که آقا این معذوره، بازم حضرت میگفت نمیشه نیابت کرد. ممکن بود اگر سوال میکرد آقا این اصلا در مکه نیست، بازم حضرت میگفت نمیشه نیابت کرد. امکان عقلی داره دیگه؟ نداره؟ بگه آقا من کفش قرمز پوشیدم رفتم اونجا پامو اینجوری گذاشتم، اشکال داره؟ حضرت میگه نه. حالا کفش آبی هم میپوشیدی، بازم میگفت نه. کفش سبز هم میپوشیدی، نه. آیا امکان داره؟ بله امکان. ولی این امکان عقلی، دقت کنید، ظهور عرفی رو ما میخواییم بفهمیم، بحث امکان عقلی نیست. الان ما بودیم همونجا، یک کسی میامد از حضرت، الان یه مرجعی، یکی بیاد از یه مرجعی سوال بکنه که آقا کسی در مکه حاضر است و هیچ عیب و ایرادی هم نداره، معذور نیست، میشه ازش نیابت کرد یا نه؟ اون آقا بگه نه خیر نمیشه. ما میفهمیم ظهورش اینه که الان اون آقای سوال کننده براش فرض اینه که اگر حاضر نیست میشود، اگر حاضر است و معذور است میشود. سوالش اینه اگر حاضر است و معذور نیست چی؟ میشود یا نمیشود؟ حضرت که اینجا فرمود الله، میدونه همون تو ذهنش چیه دیگه، با این ذهنیت الان پیداست، نه علم غیبا، این علم غیب نمیخواد از منم استفتا کنن، اینو من میفهمم که این بابا فکر میکنه که اگر این عیب و ایرادی داشته باشه میشه ازش نیابت، این علم غیب نمیخواد که بگیم خب حضرت مأمور به علم غیبش نیست، بحث علم غیب نیستا، این بحث عرفیه، حضرت میدونه. خب اینجا اگه از من سوال کنه یه کسی که آقا کسی که معذور نیست و حاضر در مکه میشه ازش نیابت کرد، من میگم نه، و من نظرم این باشه که اگر حاضرم باشه معذورم باشه نمیشه نیابت کرد، بلافاصله چی میگم؟ میگم اگه البته معذورم نبود، معذورم بود نمیشد نیابت کرد، بلافاصله اینو میگم، چون میفهمم اون بابا تو ذهنش اینه که اگه معذور باشه نیابت درسته. پس اینجا بحث اشعار نیست. خود آقای فاضل الان، یکی از مرحوم آقای فاضل استفتا میکرد، همین سوالو میپرسید که آقا اگر یکی مکه رفت یکی دیگه تو مکه بود هیچ عیب و ایرادی نداشت میشه ازش نیابت کرد؟ آقای فاضل میگفت نه. بعد چی نمیگفت؟ نمیگفت آقا جون فتوای ما اینه که اگر عیب و ایرادم داشته باشه نمیشه ازش نیابت کرد، بلافاصله اینو میگفت. چرا؟ چون آقای فاضل هم متوجه میشد که این راوی این رو مفروض گرفته. خب وقتی حضرت میفرماد لا و هیچی نمیگه، این اشعار نیست که آقا، این دلالت داره برای اینکه حضرت اون ذهنیت او رو داره تایید میکنه. این یه روایت. روایات دیگری که بهش تمسک شده، ما قبلا خوندیم اون روایات رو در همون جلسه سعد، یک مجموعه ای از روایات راجب افراد معذور، عذرهای مختلف، یکی مبتونه نمیتونه طهارتش رو حفظ کنه، یکی دست و پاش شکسته کثیره نمیتونه بره طوافش رو انجام بده، یکی بیهوش شده نمیتونه بره طوافش رو انجام بده، عذرهای مختلف.
در پاسخ به اینها روایات مختلف، من چون وقت گذشته فقط اشاره میکنم، اینا رو تو جلسه 100 گفتیم، من روایات چون اینجا آورده بودم یک یک بخونم. همه این روایات ائمه فرمودن چون این معذوره میشود از او نیابت کرد، با اینکه این در مکه حاضره، خودش اومده تو اعمال بوده، بعد حضرت میفرمودن میتونید برید نیابت کنید. علما گفتن ببینید روایت داره به صراحت میگه از حاضر معذور نیابت جایزه، و فرقی بین مستحب و واجب نیست، چه حج واجب باشه چه حج مستحب، چه طواف واجب باشه چه طواف مستحب، پس اشکالی نداره، میشه از حاضر معذور نیابت کرد. فرمایش آقای فاضل اینه، دقت کنید فردا بحثش کنید، آقای فاضل میفرمان این روایات همه مربوط به واجبه، ربطی به مستحب نداره، و مستحب با واجب فرق داره، برخلاف شما که میگی فرقی نداره. حالا عبارات مرحوم آقای فاضل رو در تفصیل الشریعه ببینید، فردا این قسمت رو بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.